بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام درباره صفوان ابن يحيى بياء الصابري بود. عرض کردیم از افرادی که میگن لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه ایشانه، ولی چند نفر را ایراد کرده اند. یکی یونس ابن زبیان، دوم علی ابن ابی حمزه بطائنی. فکر میکنم روایت این دوتا را خوندیم، اگر نخوندیم بنویسید که ظاهرن روایتشو نخوندیم. لات کنید یک بارم بنویسید، فقط سند را مینویسیم. روش شیخ عن موسی بن القاسم. حالا تون میخوریم دیگه، صحیح حق با شماست. روش شیخ عن موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن برید، در یه نسخه یزید، و یونس ابن زبیان، تحذیب جلد 5 صفحه 32 حدیث 95. جناب صفوان در اینجا از یونس ابن زبیان نقل کرده. ما درباره این سند در گذشته بحث کردیم، اگر خاطرتون باشد 3 جواب از این سند ما گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم، چون این هم در ابن ابی عمیر مطرح بود هم در صفوان. 3 جواب را عرض کردیم و بیشتر روی این تکیه کردیم که صفوان ابن ابی عمیر از 2 نفر نقل می کنن، یکی یزید، دیگر یونس، و چون یکی ثقه هست مانع ندارد که غیر ثقه هم در کنارش باشه. و جوابهای دیگر، دوم، جناب صفوان از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده. یادداشت بفرمایید، کافی جلد 1 صفحه 104 باب النهی عن الجسم و الصوره، حدیث 1. ببینید از علی ابن ابی حمزه نقل کرده. مرقوم بفرمایید روال کلینی متوفای 329 ان احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس متوفای 306 که گاهی احمد ابن ادریس را میگن ابو علی الاشعری. 3 ان محمد ابن عبدالجبار شیخ کلینی است، ثقه است. ان صفوان ابن یحیی ان علی ابن ابی حمزه. چطور جناب صفوان از علی ابن ابی حمزه نقل کرده؟ این هم جوابش گفتیم. گفتیم علی ابن ابی حمزه مختلفان فیه، در این حالی که روایاتی در زمش داریم، روایاتی در مدحشم هست که این مرد بعدن به حق برگشت و از اون وقت برگشت، اموال امام را رد کرد یا به فرزندش گفت ببرید. و من مجموع روایات را عرض کردم خدمتون که در اینجا آوردم. آقایان انشاءالله این جزوه ها که چاپ شد، من مجموع روایاتی که در تنزیه این مرد هست اینجا آوردم، یکی دو تا را میخونم. در این غیبت نعمانی چاپ شده، گاه غیبت نعمانی را میگن ابو زینب. ابو زینب لقب نعمانیه، نعمانی هم طبقه مرحوم کلینی است. کلینی متوفای 329، این هم همین حدود. رواه ابو زینب فی غیبته ان علی ابن ابی حمزه قال کنت مع ابی بصیر و معنا مولا لابی جعفر الباقر فقال سمعت ابا جعفر، جناب علی میگه، یقول منا اثنا عشر محدثن السابع من ولدی، اسم اون عرض کلام خدمتی که معهود را میارد که باید برخیزیم، حالا دیگه وضع درس به هم میخوره. این اگرم روزگاری قائل به وقف بوده، از این در میگد که از وقف گذشته. اثنا عشر محدثن، این معلوم شده بعدن ساره امامیان. البته آقایان میدونن محدث غیر از محدثه، ما محدثیم بالای منبر، محدث اون کسی است که با ملائکه صحبت میکنه، سخن ملائکه را میشنوه، اما خود ملائکه را نمیبینه. نمونه اش در قرآن، حضرت مریم علیها سلامه. مریم با ملائکه سخن میگفت و خود ملائکه را نمیدید و یک مرتبه فقط دیده، اون هنگامی که تمثل له بشرن سویا. بنابراین محدث اونیست که پیغمبر نیست، اما در این حال از عوالم غیبی خبر داره، ارتباطش با عالم غیب محفوظه. در اینجا بد نیست این نکته را عرض کنم، ولو از نکته رجالی بیرونه. یکی از سوالاتی که در باره خاتمیت هست این سواله که خلاق متعال چرا این فیض را قطع کرد؟ فیض نبوت، فیض رسالت، یه فیضی بود، چرا به وسیله پیغمبر خاتم این باب را بست، محرمون کرد؟ و هار اینکه فیضی بود برای بشر، مگر بشرهای حالا استحقاقشون کمتر از بشرهای دوران موسی و عیسی است؟ این جوابش این است که نبوت دو حیثیت داشت، یکیش بسته است اما حیثیت دیگر مفتوحه. شریعت تشریع چون تکامل پیدا کرد، جهت ندارد دیگه باب تشریع باز باشه. اما نبی یک حیثیت دیگری دارد، ارتباط با عالم غیب، بتواند با عالم غیب تماس بگیرد. نبی حمدالله این در به روی بشر بازه به وسیله محدث ها و ائمه اثنا عشر. نبی نبودن، رسول نبودن، اهل شریعت نبودن، اما کانو محدثن، یحدثهم الملائکه. در صحیح بخاری بابی دارد که پیغمبر اکرم در اونجا فرمود که در امت من محدث هایی هست. بعد اونها نقد میکنن اگر محدثی باشه یکی همون خلیفه دومه. بنابراین مسئله محدث یک مسئله روشنیست و جناب علی ابن ابی حمزه در اینجا به 12 امام محدث معتقده. دو، صدوق در کمال الدین، کمال الدین اکمال الدین نفرمایید، کمال الدین بفرمایید. کتاب صدوق اکمال الدین نیست، کمال الدینه. اونی که درباره غیبت آقا امام زمان نوشته کمال الدین. در اونجا نقل میکند، عرض کردم خدمتتون که عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن یحیی ابن ابی القاسم عن صادق تا به پیغمبر قال رسول الله الائمة بعدی اثنا عشر اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم اون لقب را میگی هم خلفائی و اوصیائی و اولیائی و حجت الله علی امتی. همچنین روایات زیادی من در اینجا نقل کردم. بنابراین علی ابن ابی حمزه بطائنی مسلم و ضعف نیست، قطعی و ضعف نیست، مختلف فیه. البته ما اون طرف را هم نمیگیم مختلف فیه، لعل همین مقداری که مختلف فیه مشکل را برای ما چی میکنند آقا؟ حل میکنی. بله اون هم یه قرینه است. آقا قرینه دیگری هم فرمودن که میفرمگن اصحاب از واقفه امر کردن به قول علی ابن ابی حمزه، لعل اگر هم حالا واقفه بودن که ما اشکال که نکردیم، گفتیم این ثقه که ثقه میگن ثقه به معنای عدل امامی نیست، عدل خودشون. سوم نقضی که از اینجا درس ما شروع میشه، سوم نقضی که بر عبارت شیخ وارد کرده اند، ابو جمیل المفضل ابن صالح الاسدی. جناب صفوان ابن یحیی از ابو جمیل نقل میکنه. ابو جمیل کیه؟ مفضل ابن صالح الاسدی است و این ضعیفه. اول سند رو بنویسید، رب الکلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبد الله عن صفوان ابن یحیا عن ابی جمیل عن حمید السیرفی. خب البته متن حدیث هم یک غرابتی داره، عن ابی عبدالله متن حدیث اینه، کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه. خانه شما بسازی کفایت براتون نده، کفاف نداشته باشه، وبالیست بر عرض کرم گردن انسان الی یوم القیامه. کافی جلد 6 صفحه 531 کتاب زگ و تجمل باب نوادر حدیث 7. حالا کار با مضمون نداریم. جناب صفوان ابن یحیی از ابی جمیل نقل کرده و ابی جمیل که همون مفضل ابن صالح اسدی است ضعیفه. الان من بخونم چطور ضعیفه. شیخ در رجالش دارد المفضل بن صالح، ابو علی مولا بنی اسد، یکنا به ابی جمیله، مات فی حیات الرضا علیه السلام. شیخ نه توصیق کرده و نه تضعیف. اما نجاشی، نجاشی چی میگه؟ نجاشی هنگامی که زندگی جابر ابن یزید جعفی را میگه، در اونجا میگد این ضعیفه، میگد جناب جابر از ادعی نقل کرده که یکی از اونها مفضل ابن صالحه و مفضل ابن صالح ضعیفه. این نکته را آقایان عنایت کنن. نجاشی گاهی افراد را در زندگی خودشون تضعیف نمی کنی، در زندگی دیگران. مثلا مفضل ابن صالح را نگاه کنی، اگر عنوان کرده باشه در اونجا تضعیف نکرده، اما اینجا تضعیف میکنه. میگه جابر ابن یزید، جابر ابن یزید جعفی از عده از ضعفا نقل میکنه که یکی از اونها ابو جمیله مفضل ابن صالحه. پس چطور شما ادعا میکنید لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه، و حال اینکه اینجا روا ان مفضل، و حال اینکه مفضل ابن صالح اسدی ضعیف به حکم عرض کنم خدمتتون که زراره. علامه چی میگه؟ علامه قوقا میکنه، میگه مفضل ابن صالح ابو جمیله الاسدی النجاشی مولاهم ضعیف کذاب یضع الحدیث. با این وقت چطور میگید لا یروی و لا یرسل الا ان ثقه؟ خیلی مشکله. برمیگردیم این اشکال را ما کمی حلش میکنیم. اولا جناب صفوان ابن یحیی در کتب اربعه از مفضل ابن صالح اسدی همین یه دونه روایت را داره. اگر ده بیستا داشت حلش مشکل، یه دونه روایت داره. حالا آسمون چرتش برده، این جناب صفوان یه دونه روایت را از مفضل کرده. خیلی نیست، یه دونه است. لابد یه وچی بوده، نکتهی بوده، علتی بوده. البته این که جواب نیست، این خیلی مقدار زمین سازی جوابه، ولی بنده فکر میکنم بر این که تمام این تضعیفاتی که بر این بیچاره وارده ریشش برمیگردد به ابن القضائری. ابن القضائری یه آدم غیر متعارفی است، کسی از دم شمشیر او جون به سلامت نبرده. به تعبیر مرحوم میرداماد، قل ان ینجو منه سپه، کمتر سپه ایست که توانسته از قلم تیز و زبان تیز او جان به سلامت ببره. علامه درست عبارت ابن قضائری را آورده، ولی حرف علامه در اینجا مدرک نیست، چون علامه کتاب ابن قضائری را معتبر دانسته و تمام رجال ابن قضائری را پخش کرده بر رجال خودش. همون خلاصه علامه که گفت کذاب یزع الحدیث، این عبارت عبارت علامه نیست. علامه به این تندی و تیزی حرف نمیزنه، این عبارت ابن قضائری است. و سال گذشته در این محضر محترم در باره رجال ابن قضائری مفصل بحث کردیم و گفتیم این کتاب در این حالی که کتاب خودی این مرد ارزش علمی نداره، چون این آدم در باره امامت و ولایت یک عقاید خاصی داشت تمام افراد را با اون متراژ خودش متر میکرد. اگر با متراژ خودش تطبیق نمیکرد، اونها را از اعتبار ساقط میکرد. میماند نجاشی. خب نجاشی به این تند و تیزی نیست. نجاشی عبارتش همینه، میگه جابر ابن یزید جعفی روا انه جماعتون غمز فیهم و زعفو منهم عمر ابن شمر، عمر ابن شمر و بفضل ابن صالح و من خل ابن جلیل و یوسف ابن یعقوب زعفو. به اون تند تیزی که جناب علامه گفته به اون تند تیزی نیست، عبارتش نسبت به عبارت علامه خیلی عبارت محترمانه است. و چه بگی؟ بنده فکر میکنم جناب نجاشی هم تحت تأثیر ابن قضائری واقع شده، چون دوتا با هم همدرس بودن و من فکر میکنم وصی ابن قضائری هم بود و یه مقدار از مسمدات ابن قضائری در خدمت نجاشی بوده، تحت تأثیر او قرار گرفته. البته دیگه به اون تندگی و تیزی نمیشه کافه. جناب ابن قضائری خیلی تیزه، این خیلی نرمتر همینقدر گفته زعفو. بنابراین هیچ مانع ندارد که جناب نجاشی هم تحت تأثیر ابن قضائری قرار گرفته و سابقا گفتیم غالبا یا دائما تضعیفات ابن قضائری به خاطر این است که خیال کرده افراد غالیم، اگر فردی روایات قلوب را نقل کرد خیال کرده که این خودش جعل کرده. خدا نکند که انسان یک عقیده غیر صحیح پیدا کنه بعدن همه را هم با اون عقیده بسنجه. الان این عقیده که شما درباره امام و نبی داری، اگر این عقاید را بر ابن قضائری عرضه می کردیم، ابن قضائری همه ماها را می گفت کذابون و زاؤون یضعون الحدیث. اصلا یه عقیده خاصی داشت درباره امام و نبی و ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و مقامات ائمه و مقامات انبیا، و کسانی که با اون عقیده موافق نبودن اینها را متهم به وضع الحدیث و کذب الحدیث و جعل الحدیث میکرد. نجاشی هم درس بوده، رنگ او را نداره، اما کسانی که نجاشی شناس باشند و انس با این کتاب داشته باشند، رجال ابن قضائری را هم به ذهن بسپارم، بعضی از جاها به دست میاد که جناب نجاشی هم تحت تأثیر او قرار گرفته. یعنی این تضعیف تضعیف لسانی نبوده. این آقای مفضل ابن صالح اسدی دروغگو نبوده، از نظر ابن قضائری غالی بوده و روایات قلوب را نقل کرده و متهم کرده است که این آقا یزع الحدیث و یجعل الحدیث. تا اونجا که من توانستم دفاع کند این مقدار، حالا باز شما هم ببینید بیش از این می شود دفاع کرد یا نه. اولا یک حدیث در تمام کتب اربعین یه دونه است. ثانیا تضعیف کننده ابن قضائری است، علامه متأثر از ابن قضائری است قطعا. علامه خیلی مؤدب حرف میزنه، این حرف حرف علامه نیست. و مرحوم نجاشی هم بعضی از جاها تحت تأثیر او قرار گرفته. این تا اینجا ما تونستیم دفاع کنیم، حالا بقیه دیگه با شما. چهارم نفری که مؤلف معجب و رجال الحدیث دامت برکاته بر این قاعده نقض گرفته، عبدالله ابن خداش المنقری، من ضبطش رو ندیدم، خداش یا خداش یا خداش ضبطش ندیدم، عبدالله ابن خداش 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 المنقری، جناب صفوان ابن یحیی از این نقل روایت کرده. مرحوم کلینی در کافی جلد هفتم کتاب مواریث باب میراث الولد حدیث چهارم، ببینید کلینی چی میگه. ابو علی الاشعری، ابو علی اشعری کی بود؟ چندی قبل گفتم احمد ابن ادریس، همون ابو علی اشعری است. گاهی میگن احمد ابن ادریس، گاهی میگن ابو علی اشعری، شیخشه. کی فوت کرده؟ 306. بله، بعد از همه مثل که حافظه های شما منحصر به فرده. روال کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار شیخ شیخه، عن صفوان عن عبدالله ابن خداش المنقری انه سئل ابو الحسن عن رجل مات و ترک ابنتن و اخاه، مردی مرده و یک دختری دارد و یک برادر، از نظر شیعه همه مال مال دختره طبقه اول، ولی از نظر فقه تسنن که اونها قائل به تعصیبن، تعصیب سهمی هم به عمو میدهند، در اینجا حضرت فرمود المال للابنه. در اینجا جناب صفوان از عبدالله منقری نقل کرده و این ضعیفه. ببینید نجاشی چه میگه، عبدالله ابن خداش، بعد میگه ابو خداش المهری ضعیفان جدا و فی مذهبه ارتفاع. بعد سندش را ذکر میکنه، میگه لهو کتابان اخبرناه ابن شازان، تضعیف کرده. خب حالا چه کنیم؟ اینجا عرض کنم خدمتون که اینجا جناب نجاشی تضعیف میکنه و حضرت عرض کنم خدمتون که صفوانم نقل میکنه. با این تمتراغ ما چی بگیم که لا یقوی بلا یرسل الا من سقه، و حال اینکه در اینجا روان وعیف. تلاشی که ما در اینجا کردیم دو تلاش، اولا نجاشی این را تضعیف کرده، در مقابل کشی این را چیز کرده، توصیر کرده، ضعفش قطعی نیست. الان من عبارت کشی را خدمتتون میخونم، خیلی خیلی تمجید میکند کشی. توجه فرمودی؟ عرض کردم خدمتتون که قال لکشی محمد ابن مسعود، هر کجا بگه محمد ابن مسعود اون عیاشی است، استادش بوده، از اون نقل میکنه. محمد ابن مسعود عیاشی متوفای همون 329 همون حدوده. عیاشی یک خانه عظیمی داشته. نجاشی میگد کان مرتعن للشیعه، چراگاه شیعه بوده، مرتعن للشیعه، در اونجا تغذیه فکری میشد شیعه، و اگر میرفتیم خانهش یا کاتبن یا مقابله کنن یا درس میگن، خانهش دار تألیف و تحقیق و دراسه بوده. ثروت عظیمی که از پدر داشت در همین راه ترویج علم و ترویج شاگرد مصرف کرده. متاسفانه این تفسیری که از او باقی مونده است، اولا نصفش هست نصفش نیست. اون کسی هم که این را استنساخ کرده سندها را حذف کرده، یا لید که دست او عرض کنم نبود و این سندها را حذف نمیکرد، سند را حذف کرده، انسان نمیتونه به این تفسیر دیگه اعتماد کنه. خب بابا سند را چرا حذف میکنی؟ تمام کتاب شده مرسل. شما نگاه کنید این عبدالله منقری خیلی هم آدم به اصطلاح بیریشه نیست. میگه محمد ابن، عرض کنم خدمتون که بله بله درباره او تعریف میکنه عبدالله ابن کشی، میگه بر اینکه ابو خداش ان الکشی نقل وساقته عن عبدالله ابن ابی عبدالله محمد ابن خالد التیلسانی فتوصیقه مما یعتنا به. بنابراین اگر نجاشی تضعیف کرده دیگری هم توصیق کرده، قطعی نیست. شبهات عقلیه صرف احتمال برای ما کافی است. همین که احتمال بدیم این ثقه بوده برای ما کافی است که شبهه را چه کنیم؟ رفع کنیم. یه موقع مثل آفتاب روشن ضعفش، اون نمیشود دفاع کرد، اما این ضعفش مثل آفتاب نیست. یه کسی تضعیف کرده، دیگری هم عرض کردم کشی وساقت این را از دیگران نقل کرده است. این یکی. ثانیاً مرحوم نجاشی تضعیف کی میگه؟ ببینید تضعیفش چیه؟ میفرماید ضعیف جدا و فی مذهبه ارتفاع. معلوم میشه ضعفش مال لسانش نبود، ضعفش مال مذهبش. اونم چه مذهب؟ مذهبی که میگه فیه ارتفاع غلو. نجاشی و ابن قزائری و ادعی، شیخ مفید نقل میکرد ادعی از قم آمدن بغداد، ما عقاید اینها را در باری ائمه نپسندیدی. حتی چیزهایی نقل میکرد که میگد اینها از نظر میزان ما درست نیست. به یک کسانی بودن که اگر یک کسی مقدار زیادی اظهار علاقه میکرد متهم به قلب و متهم به مسائل دیگر. میگه فی مذهبه ارتفاع، احتمال بیدیم ضعف این آدم مال لسانش نبوده، مال عقیدهش بوده. و ما هم اگر خاطرتون باشه هنگامی که این جمله را معنا کردیم گفتیم در این جمله مذهب مطرح نیست، ثقه بودن لسانی مطرحه. و این نفی نمی کند که این ثقه لسانی نیست. آخرین نفری که معجم و رجال الحدیث نقض کرده معلب خنیسه، که جناب صفان از معلب خنیس نقض کرده و معلب خنیس ضعیفه. سند را یادداشت کنید، سند را یادداشت بفرمایید. روا صفوان ابن یحیی ان معلی ابن خنیس علی ما فی فهرس شیخ. البته این روایتش در کتب اربعه نیست، روایت در فهرست شیخه. شیخ در فهرست خودش هنگامی که بحث میکند در باره معلا، عرض کنم خدمتون که چنین میگه، میگه معلا ابن خنیس یکنا ابا عثمان الاحول له کتاب اخبرنا بهی جماعتون ان ابی جعفر ابن بابوی عن ابن الولید عن الصفار عن احمد ابن محمد عن ابی عن صفوان عنه، یعنی از معلا. آقایان اگر فهرست دارن، فهرست شماره 732، یعنی راوی 732 را مطالعه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که شیخ در اونجا از معلا، ببخشید صفوان در اونجا از معلا نقل میکنه. اینه چه کارش کنیم؟ البته این در کتب اربعه نیست، این در فهرست شیخه. شیخ هنگامی که میخواد سند خودش را به کتاب معلا بگه، سند را سوق میده، میرسد به صفوان، صفوانن معلا. دو جور ما دفاع داریم اینجا و دفاعهای خیلی صحیح. اولا آقایان حالات معلا را ببینید. معلا ابن خنیس اینن مثل علی ابن، عرض کنم خدمتون که بطائنیس، علی ابن ابی حمزه بطائنیس. اینها به اصطلاح یک عده اینها را مذمت کردن، روایات زیادی در مدح معلا وارد شده، حتی معلا را در سال 145، ببخشید، حتی معلا را که در سال 134 فرماندار مدینه کشت، حضرت مخفیانه یکی را وادار کرد قاتل معلا را بیابن کشته. زندگانی معلا را ببینید، عرض کنم اون کس که قاتل معلا بود او را کشتن. حتی هنگامی که فرماندار مدینه از آقا بازجویی کرد که چرا چنین کردی، گفت ما قصاص گرفتیم. معلا ابن خنیس که در سال 134 به وسیله فرماندار مدینه محکوم به قتل شد، یک نفر او را کش، آقا امام صادق قاتل او را به وسائل خاصی به قتل رسوند. اگر این آدم ارزشمندی نبود که حضرت خودش را این همه به خطر نمی انداخت. علاوه بر این، آقایانی که تاریخ شناس و رجال شناس باشند، غالبا شخصیت های بزرگ آماج تهمت ها بودن. چون شخصیت ها را نمیتونستن بکشن، شخص ها را نمیتونستن بکشن، شخصیت ها را میکشتن، اون مقام را میکشتن. در باره زراره میدونید به قدر روایات زیادی در باره تضعیف زراره داریم. بنابراین این روایاتی که در باره معلاست، با این عمل حضرت یکی را وادار کنه برن قاتل معلا را بکشن، انتقام بگیرن، این حاکی از عظمت. این یکی. ثانیاً آقایان سند را بنویسید، ببینید اشکال کجاست، بنویسید اشکالش را، بفرمایید بنویسید. ان احمد ابن، من از کمر میگم، از کمر سند، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد کیه؟ یا احمد ابن محمد ابن خالد، یا احمد ابن محمد ابن عیساس. ان ابیه، این ظاهرا همون خالد. ان صفوان، انه از جناب آقای معلا ابن خنیس، اگر رجال ما به صورت طبقه نوشته شده بود، طبقاتی نوشته شده بود، مثل حضرت آقای خویی در این سند دچار اشتباه نمی شود. اینجا اصلا معقول نیست صفوان از معلا نقل کنه. صفوان ابن یحیی کی فوت کرده؟ سه هفته قبل گفتیم ها زندگیش را. کی فوت کرده؟ 210 فوت کرده. جناب معلا کی کشته شده؟ در 134. معلا نمیتونه از استاد صفوان باشه یا صفوان شاگرد او باشه. قهرن یه نفر از سند افتاده، ان صفوان ان زراره، بگه بله زراره هم نمیشه، ان صفوان ان ابن عزینه، بفرمگد بعدن ان معلا ابن خنیس. صفوان جزء مؤمرین نیست. اگر صفوان جزء مؤمرین بود این سند سند درستی بود. صفوانی که در 310 فوت کرده و عرض کرده، ببخشید 210 فوت کرده، معلا ابن خنیسی که در 132 کشته شده، 34 کشته شده، این اقل باید هنگامی که از اون نقل روایت می کند اقلن 20 سالی داشته باشه. اگه بخواد 20 سال داشته باشه، باید این آدم هنگام مرگ اقل چی آقا 100 ساله باشه، به حال اینکه جزء مؤمرین نیست، طبقش هم طبقه مؤمرین نیست. صفوان ابن یحیی از تلامیز امام کاظم کمی و تلامیز امام رضا و قبلی هم امام جواد. اصلا این نقص مبنی بر این است که طبقه در دست نبوده، این اشتباه افتاده. از این هم فارغ شدید، موند از این شخصیت های ثلاثه سه نفر. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی داشت صلات مسافر میگفت، حد مسافت را این حدیث قرار داد که حدیثی دارد شغلت یومن، هر سفری که شغلت یومن این حد مسافته، چون سابقا دیگه روزی 4 فرسخ می رفتن. چند روزی این حدیث را ایشان تحقیق می کرد، یک ظریفی گفت آقا شغلت یومن شغلت ایامن، این حدیث شما چند روزی طول کشید به جای این که شغلت یومن باشه شغلت ایامن. حالا بحث ما کمی طول کشید، یک نفر از اینها باقی مونده، اون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزمتیز ابن ابی عمر خاندی، جناب صفوان خوندی، تمامش را دفاع کردیم. آره بعضی از جاها دفاع ما خیلی قوی بود، بعضی از جاها دفاع ما متوسط بود. حالا سومین شخصی که میگن لا یروی و لا یرسل الا من ثقه، عبارت است از مرحوم بزنطی که از تلامیز بزرگ امام هشتم. یادداشت کنید وفاتش 221. صفوان 210 بود، ابن ابی عمر 217. جناب ابی نصر بزمتی در 221. عرض کنم خدمتتون که دیگه من درباره شخصیت و زندگی این مرد بخوام صحبت کنم طول میکشه. مواد نقض، چند تا ماده نقض داره، یادداشت کنید اینها را کم و بیش بحث کنیم. یادداشت کنید مفضل ابن صالح 2، بحثش کردیم 2، حسن ابن علی ابن ابی حمزه. این دوتا را دیگه بحث نخواهیم کرد، چون ما این دوتا را بحث کردیم، دومی را در صفوان بحث کردیم، اولی را هم در ابن ابی امید. سومی یادداشت کنید، عبدالله ابن محمد شامی، این را ما بحث میکنیم. چهارم عبدالرحمن ابن سالم بحث میکنیم. این دو نفر را هفته آینده به فضل الهی بحث میکنیم. بعد در میگردیم ما یک جواب کلی از مجموع این نقوض، یه جواب کلی عرض میکنیم. این جواب ها جنبه جزئی داشت. خب شما ها را ما اذیت کردیم دونه دونه، اما هفته آینده که این دوتا اشکال هر کردیم، از مجموع جواب علمی دیگری میگیم این بحث تمام میشه.